دمی که لالایی هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
اما در ماه‌های گذشته شاهد یکی از خونبارترین مراحل منازعه تاریخی میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بودیم. از ابتدای تجاوزات سنگین به غزه و مقاومت جانانه گروه‌های فلسطینی گرفته تا ارائه طرح‌های آتش‌بس موقت و در نهایت هم اعلام هدف اشغال کامل غزه از سمت سران رژیم اشغالگر قدس. در این بین آتش بس هایی که گاه از سوی واسط های بین المللی مثل مصر، قطر یا آمریکا پیشنهاد میشه عمدتاً به عنوان یک ابزار برای البته بازسازی نیروی رژیم صهیونیستی تلقی شده و هیچ وقت هیچ امنیت واقعی و پایداری برای مردم غزه هم به همراه نداشته. این در حالی که هدف آشکار مقامات صهیونیستی چیزی به جز نابودی کامل ساختار مقاومت و سیطره نظامی و امنیتی بر نوار غزه نیست. حالا باید ببینیم آیا این روند به معنای شکست دیپلماسی و پیروزی منطقی اشغالگر هست یا اینکه مقاومت همینطور و همچنان حرف آخر را میزنه. میخواییم همراه بشیم با شما دوستان خوب شنونده. باب گفتگو را از این جهت باز کردم که میخواییم در خدمت کارشناس برنامه باشیم و بحث و گفتگو داشته باشیم و بپرسیم که در این رابطه برای ما بیشتر صحبت بکنن. البته طرح آتش بس غزه و رژیم صهیونیستی. آقای علیرضا تقوی نیا کارشناس مسائل غرب آسیا روی خط تلفن رادیو گفتگو هستن. سلام، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجمع محترم و تمام شنوندگان عزیز و تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت جانسوز و جانگداز فخر عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و سبت اکبر ایشون حضرت امام حسن مجتبی رو و پیشا پیش هم تسلیت عرض میکنم شهادت جانسوز حضرت رضا علیه السلام افتخار و زینت ملک ایران رو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب تقوی نیا، ما در خدمت شما هستیم و امیدوارم که یک گفتگوی خوبی باشه و انشاءالله به نتایج خوبی هم برسیم. اول برای ما بفرمایید، حالا طرح‌های مختلفی عنوان شده، طرح‌های آتش بس مطرح شده بین رژیم صهیونیستی و حماس و اصلاً چه ویژگی‌ها و طرح‌ها و اهدافی رو ابتدا داشتن؟ آیا واقعاً اصلاً با نیت صلح ارائه شدن این طرح‌ها یا بیشتر یک ابزاری هستن برای تجدید قوا؟
یک نکته که باید عرض بکنم این هستش که خب هر کشوری که میانجی شده برای آتش بس دلایل مختلفی داشته. مثلا مصری ها دلیلشون این هستش که میترسن مردم غزه کوچ اجباری داده بشن به صحرای سینای مصر، یا قطری ها با هدف این که بتوانند وزن و جایگاه خودشون رو در منطقه حفظ بکنن، یا اروپایی ها برای اینکه آبروشون بیشتر بشه افکار عمومی نره، و آمریکایی ها هم به همین صورت. رضا میخوام عرض بکنم هر دولتی که پیش قدم شده با یک نیت و هدفی پیش قدم شده، اما در کل موضوع برای حماس و برای رژیم صهیونیستی فرقی نمی کنه. یعنی رژیم صهیونیستی قصد داره بر باریکه غزه تسلط پیدا بکنه، اونجا رو اشغال بکنه، مردم فلسطین رو که در غزه ساکن هستن به طور کامل بیرون بکنه از نوار غزه، و این رو رسما هم اعلام کرده با این هدف که اولا بتواند امنیت خودش رو تامین بکنه، دوم این که اون طرحهای کلان ژئوپلیتیکی که مد نظرش هست مثل کوریدور عرب مد یا همون آیمک رو بتونه اجرایی بکنه که مستلزم این هستش که مردم از باریکه غزه پشت داده بشن و امنیت اون کوریدور تامین بشه، یا اون طرح کانال بن گوریون رو قصد دارن اجرایی بکنن، یک جایگزینی هست برای کانال سوئز، که این طرح البته طرحهای بلند مدتی هست، لکن مستلزم این هست که امنیت در نوار غزه به زعم اسرائیل برقرار باشه، که امنیت اشغالگران در اصل هست. لذا باید عرض کنم رژیم صهیونیستی لذا با طرحهای آتش بس مخالفت میکنه. حماس هم خب نماینده ملت فلسطین هست. حماس در اساس یک انتخابات آزاد روی کار آمده در غزه، و همچنان هم با وجود تمام این مشقت ها و سختی هایی که رژیم صهیونیستی سعی کرده بر مردم غزه تحمیل بکنه، همچنان از پشتیبانی مردم برخوردار هست. لذا حماس شروطی داره، و این شروط هم عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه و رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین هست که قطعا مورد توجه اسرائیل نیست. لذا اون چیزی که ما داریم میبینیم این هستش که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، و رژیم صهیونیستی همونطوری که نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار این رژیم اعلام کرده، قصد داره به باریکه غزه بعد از 2 سال حمله بکنه برای اشغال.
دارم قشنگ گوش میدم.
در این 2 سال داشتن چی کار میکردن؟
بله. چرا رژیم صهیونیستی به رغم پذیرش موقت آتش بس همینطور بر ادامه تجاوزات و حتی اشغال کامل غزه تأکید زیادی داره؟
ببینید، یک دلیلش دلیل سیاسی هست که اگر جنگ تمام بشه نتانیاهو باید پاسخگوی این ناکارآمدی ها باشه.
بله.
پاسخگوی این شکست های متعدد به خصوص در 7 اکتبر باشه، و فساد قضایی که فساد اقتصادی که داشته و فسادی که در دستگاه قضایی مطرح هست که به دلیل اینکه فعلا نخست وزیر هست و از مسئولیت قضایی برخوردار هست با او برخوردی نمیشه، اما اگر از قدرت کنار بره قطعا دستگاه قضایی با او برخورد خواهد کرد. یک دلیلش همین دلیل سیاسی است. دلیل دیگرش این هستش که ضربه‌ای که صهیونیست‌ها در 7 اکتبر خوردن ضربه راهبردی بود، و اگر نوار غزه رو مسئلهش رو حل بکنن و به حضور فلسطینی ها در این باریکه خاتمه بدن، قطعا دیگه مردم اشغالگر و ارتش و دستگاه های امنیتی و دستگاه های سیاسی این رژیم اعتماد نمی کنن، و قطعا از اطراف غزه پراکنده خواهند شد، و یک شکست بزرگ راهبردی برای این رژیم هست، چون همواره هم خاطره 7 اکتبر بر ذهن اونها سنگینی میکنه، و هم اینکه احتمال یک 7 اکتبر دیگری وجود خواهد داشت. لذا میخوام عرض بکنم صهیونیست ها گزینه ای ندارن جز تصرف باریکی غزه، و اشغالگری خودشون رو باید به این شکل تکمیل بکنن، و اگر نتوانن این اشغالگری خودشون رو تکمیل بکنن باید کم کم فلسطین رو ترک بکنن. و اون چیزی هم که ما داریم در میدان میبینیم بعید هست صهیونیست ها بتوانن اشغالگری خودشون رو تکمیل بکنن، چون حماس یک جنبش مردمی هست که وابسته هست به مردم، و مردم اجازه سقوط حماس رو نمیدن، و بلافاصله حماس از طریق مردم پشتیبانی میشه، تجدید نیرو میکنه، و الان هم که شما میبینید بعد از نزدیک به 2 سال همچنان در غزه پابرجاست و داره مقاومت میکنه.
آقای تقوینی، چرا جامعه جهانی اصلا واکنش نشون نمیده و اصلا اشغال کامل غزه ممکن هست و مشروعه؟
ببینید،
از نظر حقوق بین الملل میگم ها،
نه از لحاظ حقوق بین الملل خیر، چون طبق قطعنامه های شورای امنیت سرزمین های 1967، یعنی سرزمین هایی که در سال 1967 به اشغال اسرائیل در اومدن، مثل کرانه غربی رود اردن و نوار غزه، متعلق به دولت فلسطینی هست و اونها باید این سرزمین ها رو ترک بکنن. ولی خب رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر اصلا وقعی به قطعنامه های شورای امنیت نگذاشته و توجهی به حقوق بین الملل نمی کنن. دلیلش هم این هستش که قدرت های غربی از این رژیم پشتیبانی می کنن و پشتیبانی به خصوص ایالات متحده آمریکا این رژیم رو بی‌اعتنا کرده به قواعد بین المللی. ولی نکته اینجاست که قواعد بین المللی همواره تحت تأثیر اراده های سیاسی ملت ها بودن و باید عرض بکنم اراده سیاسی مردم فلسطین بر مقاومت قرار گرفته و اونها تصمیمشون رو برای مقاومت گرفتن و تجربه هم نشون داده هر جا ملتی تصمیمش رو برای مقاومت بگیره ارتش متجاوز کاری از پیش نخواهد برد.
از پیامدهای اقتصادی و انسانیش هم به ما بگید، برای دوستان شنونده باز بشه این مسئله.
بر چه که؟ بر کدوم طرف؟
بر غزه
که دیگه مشخصه. شما ببینید الان در غزه دیگه سازمان ملل بعد از 2 سال فاجعه اعلام کرده.
من منظورم پیامدهای انسانی، سیاسی، امنیتی اشغال کامل غزه در منطقه هم بفرمایید که چه خواهد بود و اصلا این امر به گسترش جبهه مقاومت در منطقه منجر میشه یا نه.
ببینید نکته که باید عرض بکنم این هستش که خب در غزه که الان ما شاهد فقر و شاهد گرسنگی هستیم، گرسنگی دادن به مردم غزه هستیم به امن که بتوانن مردم رو تسلیم بکنن. اما خب به مردم فلسطین پای سرزمینشون ایستادن و بارها میگن یا مرگ یا فلسطین، میگن به روح به دم نفتی یا اقصا، یعنی میگن ما با خون و جانمون از اقصا، مسجد الاقصا دفاع میکنیم. تصمیم مردم فلسطین گرفتن. شهید یحیی سنوار هم میگفتن دیگه، میگفتن یا شهید یا پیروز میشیم یا واقعه عاشورا رو تکرار میکنیم، کربلا رو تکرار میکنیم. لذا میخوام عرض بکنم این مردم غزه تصمیمشون گرفتن که از سرزمینشون به هر قیمتی دفاع بکنن و بعید هم هست اسرائیلی که 2 سال نتوانست غزه رو اشغال بکنه الان هم بتونه با صرف هزینه زیاد اشغال بکنه. اما بر فرض اینکه بخواد این روند رو ادامه بده، قطعا دولت های منطقه، ملت های منطقه ممکن هست دست به اقداماتی بزنند، با حکومت ها را تحت فشار قرار بدن و برای رژیم صهیونیستی اوضاع خوب نخواهد بود، همونطوری که الان هم اوضاعشون خوب نیست. برخلاف این ظاهری که دارن بروز میدن، شما ببینید همین 3-4 روز پیش 500,000 نفر در خیابان‌های تل آویو علیه حزب لیکود و نتانیاهو تظاهرات کردند و ارتش هم ارتشی نیست که الان ارتش آماده و منسجمی باشه و با روحیه باشه، چون 2 ساله دارن می‌جنگن و تلفات و خسارات زیادی دارن که اسرائیل بخش اعظمش رو داره سانسور میکنه. بیش از 10 تا 14 هزار نفر زخمی، اون هم زخمی جدی رژیم داده که قابل برگشت به صحنه‌های نبرد نیستن و از کشته‌ها هم بیش از 4 هزار نفر هست طبق آمار غیر رسمی. لذا میخوام عرض بکنم ارتش آماده ای نیست، ارتش خسته ای هست و هرچند که نتانیاهو فشار بیشتری وارد بکنه به نافرمانی بیشتر منتهی خواهد شد در ارتش و الان هم دارن برخورد جدی میکنن. یعنی مثلا دستور دادن که حریدی ها، یهودیان ارتدوکس به سربازی برن به دلیل اینکه مشکل ایجاد شده براشون در بحث نیروی انسانی. خب یهودیان حدید تبعیت نکردن و بسیاریشون رو به زندان فرستادن و این خودش یه موزل دیگه شده. لطفا میخوام عرض بکنم ادامه جنگ برای اسرائیل بسیار سخت هست. خود نتانیاهو هم خطر بقا رو حس کرده و اعلام کرده که ما در این نبردی که قرار داریم در 7 جبهه یا میبریم یا پیروز میشیم یا نابود میشیم. یعنی خودش کلمه نابودی رو به کار برده، یعنی حس و حال نابودی رو دارن کم کم لمس میکنن و اگر این روند ادامه پیدا کنه مقاومت قطعا رژیم صهیونیستی تا یک جایی میتونه ادامه بده و بعد از اون دیگه ادامه نخواهد داد.
به عنوان سوال آخر برای ما بفرمایید مقاومت فلسطین در مقابل سیاست اشغالگری چه گزینه هایی اصلا در اختیارش داره؟ آینده این تقابل رو هم برای ما بفرمایید چطور پیش بینی میشه؟
یه نکته بهتون بگم.
خواهش میکنم.
فلسطینی ها مقاومت رو آخرین گزینه خودشون میدونن، چون گزینه های دیگه رو امتحان کردن، یعنی به سازش روی آوردند. آقای عرفات، آقای ابو مازن، رفتن کنفرانس مادرید، اسلو یک، اسلو دو، غزه، اریحا رو همه گزینا رو امتحان کردن، ولی دیدن دارن فریب میخورن. یعنی عرفات میگفت در یک متر میتونم دولت تشکیل بده، اما اون یک مترش هم اختیارشو بهش ندادن که دولت تشکیل بده و صرفا تبدیل شدن به پلیس اسرائیل. لذا میخوام عرض بکنم اگر اسرائیل با آقای عرفات به تفاهمی میرسید و اون از اون 22% باقی مانده فلسطین یه چیزی رو به عرفات میداد و اون دولت تشکیل میداد، شاید ما شاهد مقاومت اینچنین نبودیم. ولی اون حس برتری طلبی، تجاوز طلبی و توسعه طلبی صهیونیستی که امروز دیگه از جغرافیای فلسطین هم فراتر رفته، رسما از اسرائیل بزرگ، از نیل تا فرات صحبت میکنن، مانع رسیدن به تفاهم شد. و خب مقاومت آخرین گزینه باقی مونده برای فلسطینی است که اگر مقاومت رو نپذیرن باید سرزمینشون رو ترک بکنن، که فلسطینی ها به هیچ عنوان حتی به قیمت جانشون از سرزمینشون نمیگذرن و من معتقدم این روند ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی هم روند تجاوزکاری صهیونیست ها، هم روند مقاومت فلسطینی ها.
یعنی ادامه داره هنوز این وضعیت؟
بله، ادامه
خواهد داشت
تا جایی که یکی از این دو طرف
تسلیم بشه.
بله.
خیلی متشکرم از شما آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدا نگهدارتون باشه. دوستان خوب شنونده، گفتگو کردم با علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا، در رابطه با طرح آتش بس میان غزه و رژیم صهیونیستی. اینجا رادیو گفتگوست، این برنامه روی موج گفتگوست.
مظلومیت در تاریخ اسلام چهره‌های ماندگاری داره و یکی از برجسته‌ترین اونها امام حسن مجتبی علیه السلام هستند، امامی که در اوج عقلانیت و صلح طلبی قربانی جهل، خیانت و دنیا طلبی اطرافیانشون شدند. ایشون نه در میدان جنگ که در میدان تنها ماندن در دفاع از حق مظلوم واقع شدند. امروز غزه هم تجلی همان مظلومیت هستش که نه فقط از سوی دشمنان بلکه با سکوت و بیتفاوتی امت اسلامی احاطه شده است. درسی که از مظلومیت امام حسن میگیریم فقط گریه و ماتم نیست، بلکه مسئولیت، غیرت و هوشیاری تاریخی هست برای اینکه کنار مظلوم قرار بگیریم. با این مقدمه قرار هستش که گفتگوی تقدیم حضورتون بشه بر اساس الگو و سیره‌ای که امام حسن مجتبی داشتن در رابطه با اینکه چطور میشه به غزه کمک کرد از راه عقلانیت، از راه صلح‌طلبی و بدون در واقع جهل بدون خیانت. کارشناسی روی خط برنامه اومدن، قبول زحمت کردن. حجت الاسلام آقای رضا شاه محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی. حاج آقا عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، وقت بخیر میگم و این لحظات پر از حزن و اندوه رو هم تسلیت عرض
میکنم. متشکرم، ما هم متقابل به شما عرض تسلیت داریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت. برامون بفرمایید، سلامت باشید. برامون بفرمایید که خب از امام حسن مجتبی علیه السلام، امامی که خب هزاران سال پیش زندگی میکرده، ممکنه که مدارک و مستنداتی هم از ایشون باشه، حالا ما چه الگویی رو میتونیم از ایشون امروز بگیریم؟ بله، من صدای آقای شاه محمدی رو ندارم.
من دارم صدای شما
خب،
رو دارم.
بفرمایید برامون بفرمایید در رابطه با امام حسن مجتبی، مهمترین جلوه های مظلومیت ایشون و آنچه که از این امام و از این شخصیت تاریخی میشه امروز آموخت.
اولا ممنونم که امروز به شخصیت امام حسن پرداختید، چون یکی هم از استاد مظلومیت های امام حسن اینه که شهادتشون همزمان با رحلت پیغمبر عظیم شأن اسلام واقع شده، معمولا به شخصیت پیغمبر پرداخته میشه. تو امروز شما در این برنامه شخصیت امام حسن پرداختید و حتما دل حضرت پیغمبر شاد خواهد شد و خوشحال خواهد بود که به نوه بزرگوار و به شخصیتشون پرداختید. خواهش میکنم. ببینید امام حسن تو تاریخ ما اینجوری میشناسیمش، میگیم امام حسن مظلوم. ما مظلومیت رو اینجوری معنی کنیم که مظلومیت یه معنی اینجوری میده که کسی که حق ضایع میشه نمیتونه از حقش دفاع کنه، این یه نوع مظلومه که امام حسن قطعا این نیست. امام حسن مظلومیه که در این اقتدار، بردباری، بزرگواری، سیاست و دیانت توسط افراد و اطرافیانشون حقشون ضایع میشه و به خاطر این مظلوم هم چون دیگران تنهاش گذاشتن. و لذا من اجازه بدید اینجوری اشاره بکنم که امام حسن زندگی سرشار از رنجه، از غربته، از بیوفایی اطرافیانه، از ناجوانمردی، از ناجوانمردیه. اینا هست تو زندگی امام حسن. من فقط دو سه نمونهش رو اشاره میکنم.
بله.
حالا در حد توان و وسع خودم. یکیش بیوفایی یاران امام حسنه. خب میدونید بعد از صلح با معاویه خیلی از اونایی که دم از ولایت میزدند و میگفتند ما امام رو تنها نمیگذاریم با امام دشمن شدند. حالا بعضی هاشون خواسته، چون دیدن امام مثلا به حسب ظاهری و سیاسی ضعیف شده، تو تیم معاویه قرار گرفتن و بعضی هاشون هم ناخواسته و جاهلانه و غیر عامدانه گفتن تو چرا با معاویه صلح کردی؟ حتی بعضها هم گفتن، بعضها تو تاریخ هم گفتن، گفتن امام حسین با مثلا 100 نفر 200 نفر تعداد کمی آدم رفت تو کربلا با یزید جنگ کرد، شهید شد، امام حسین با معاویه صلح کرد، امام حسین اشتباه کرد، اینجوری میگفتن. اونها همینجوری با امام حسین دشمن شدن، دیگه نفهمیدن که بابا امام معصوم معصومه و بری از خطا و اشتباهه، ما باید پشت سرش باشیم نه اینکه در مقابلش جبهه و گارد بگیریم. این یه مظلومیت امام حسنه. مظلومیت بعدی که حالا مصداقش رو بخوام خدمت عرض بکنم، تحمل بدگویی‌هایی که تو دستگاه و رو منابر اتفاق میافتد. یعنی سالها روی منبرها، تو خطبه ها، تو خطبه های نماز جمعه، یعنی هر جایی که سخنرانی بود از امام حسن مجتبی علیه السلام و پدر بزرگوارشون بدگویی میکردن. خب این خیلی مظلومیته. کسی که نوه پیغمبر باشه، باباش امیرالمومنین، امام اول باشه، جانشین پیغمبر باشه، بعد رو منبر بگن مثل اینکه الان من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، بلا فاصله بعد از این بسم الله شروع میکردن به ناسزا گفتن به امام حسن مجتبی، در حالی که شخصیت امام حسن رو میشناسن، میدونن کیه، پدرش رو میشناسن، مادرش رو میشناسن، شخصیت سیاسی خودش رو میشناسن، ولی با این حال در واقع این ناسزا گفتن رو انجام میدن. مصداق بعدیش که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم اینه که یاران امام حسن، یاران امام حسن نه فقط غریبه ها که به اصطلاح عرض کردم به اصطلاح دم از ولایت میزدن، نه اینکه فقط امام رو تنها گذاشته باشن، پشت به امام کردن و یه جوری دشمن شدن، این بیشتر امام رو رنج میداد. یعنی کاری کردن که صلح تحمیلی به امام حسن تحمیل بشه و امام حسن اون صلح رو با معاویه انجام بده. و در واقع این کار رو چرا امام حسن میکنه؟ ما فکر میکنیم امام حسن وقتی که سر کرد، شاید الان این حرف رو در مورد حماس بزنیم، در مورد غزه بزنیم، در مورد جبهه مقاومت بزنیم، در مورد حزب الله بزنیم، بگیم آقا صلح که بکنن مردمشون در امانن. بابا لیبی صلح کرد، اسرائیل، انگلیس اومد به آقای قذافی گفت آقای قذافی شما سلاح‌های شیمیایی تو منهدم کن، شما بیا خودتو بری از سلاح‌های شیمیایی کن یا سلاح‌های یا موشکی کن یا خلاصه خودتو خلع سلاح کن، من پشتت هستم، نگران نباش. اولین جایی که به قذافی حمله کرد خود انگلیس، مصر همینطور، قذافی همینطور، صدام همینطور، هر کسی که شما فکر کنید دشمن گفت من باهات هستم و پناهت میدم، همون آدمی که گفت من پناهت میدم بزر بزر. حالا اینا اومدن یه کاری کردن، امام حسن گفتن آقا تو باید صلح کنی، ولی امام حسن مجبور به صلح شد. به خاطر این میگیم مظلومانه، چون وقتی که امامی لشکر نداشته باشه، عسکر نداشته باشه، ادوات نداشته باشه، نتونه در مقابل دشمن بیسته و تاریخ هم بگه تدبیر نکرد، این یعنی مظلومیت. این امام خیلی مظلوم واقع شده که بیاد مجبور بشه صلح بکنه و این صلح برای خودش بد بشه، بگن آقا بلد نبوده ما مثلا این کارو بکنه.
آیه شاه محمدی، من جا. از صحبت‌های شما اینگونه استنباط میکنم، وقتی دارید امام حسن مجتبی رو برای ما توصیف و تشریح میکنید، از شخصیت ایشون اینگونه استنباط میشه که بر اساس تعریف شما، یعنی امام حسن شخصیتش و شخص خودش ظلم پذیر نبود، اما ساختارهای اطرافش، اما ساختار دستگاه تبلیغاتی، یعنی آنچه که روی منبر بود، اما ساختار دستگاه های اجتماعی حکومتی، همه یک نوع مظلومیتی رو به ایشون تحمیل میکردن، یعنی فراتر از اراده یک شخص، یک شخص میتونه خودش مظلوم باشه، میتواند نباشد.
بله شما قشنگتر از من گفتید.
خواهش میکنم، من سعی کردم با دقت به صحبتتون گوش کنم و روح کلامتون رو اینگونه برداشت کردم. اما با توجه به این ویژگی هایی که اشاره فرمودید، حالا امروز ما چه پلی بین حالا این مدل از زندگی امام حسن و اون ساختاری که اطراف ایشون شکل گرفت با موضوعاتی مثل غزه داریم؟ اگر بخوایم مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر واقعیت جهان امروز بخوایم،
ارتباط خیلی ارتباط داره.
چطور؟
ببینید مردم اون روز، چرا شما حتما شنونده ها دیدن تو فیلم مختار، وقتی که مختار به شهادت میرسه، اون عده‌ای که تو کاخ مثلا مختار بودن یا توی امارت مختار بودن، بعد بله، هم اومدن بیرون تسلیم شدن، یکی از فرمانده های دشمن میگه اگر به خدا قسم اینها گوسفندم بودن، اشراف بود اینجوری گردنشون رو بزنیم. ببینید چرا؟ چون حالا یه ناهماهنگی تو سیستم خودی به وجود میاد، مثلا این ناهماهنگی باعث میشه که فرمانده سقوط بکنه، دیگران فکر میکنن تسلیم بشیم بهتره، در امانی، ولی این اتفاق میفته. الان شما فرض کنید تو جامعه اسلامی، امام خدا رحمتش کنه یه روزی فرمودن اگر مردم مسلمان دنیا نفری یه سطل آب بریزن، اسرائیل آب میبره. واقعا اسرائیل کشور کوچیکیه. اسرائیل که همین الان آمریکا پشتش خالی کنه عددی نیست، که اروپا پشتش خالی کنه عددی نیست. اما اون چیزی که الان ربط داره به دوران امام حسن و به مردم غزه و جبهه مقاومت، اینه پشت کردن به فرماندهی که نقطه پرگاره و نقطه عصر، همه میتونن به حرفش گوش بدن و پیروز بشن. امروز اردن، قطر، امارات، مصر، لیبی، چه میدونم الجزایر، ترکیه، آذربایجان و کشورهایی که مسلمان هستن، هر کدوم با یه جان، یعنی اتحاد واحد بین کشورهای اسلامی وجود نداره. در نتیجه از این اختلاف استفاده میشه، اسرائیل کارشو پیش میبره، امریکا کارشو پیش میبره. اما اگر این اتحاد وجود داشت، امروز غزه مجبور نبود قحطی بکشه. اگر این اتحاد وجود داشت، امروز مردم غزه نسل‌کشی نمیشدن. اگر این اتحاد وجود داشت، امروز حزب الله لبنان خلع سلاح نمیشدن. اگر این اتحاد وجود داشت، امروز مردم تو آذربایجان میدونید که شیعه ها غالبن، اما وقتی میخوان برای امام حسین عزاداری بکنن حق ندارن، شیعه اونجا مظلوم واقع نمیشد. در خیلی از کشورهای مسلمان اون اتحاد وجود نداره. دقیقا زمان امام حسن هم این اتحاد وجود نداشت.
ما در حد یک دقیقه به عنوان جنبندی فقط میتونیم خدمتون باشیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
من خواهش میکنم این رو عرض بکنم خدمتون که امام حسن مجتبی به عنوان یک شخصیت بزرگ تاریخی، به عنوان یک امام معصوم، به عنوان یک شخصیتی که تأثیرگذار بوده در طول تاریخ، به خاطر بی‌تدبیری اطرافیان به خاطر عدم حمایت اطرافیان مظلوم واقع شد و این مظلومیت امام حسن مجتبی تیریه که امروز به قلب من و شما میشینه. میگیم اگر اونهایی که مثل ما بودن از امت پیغمبر اون روز امام حسن رو یاری میکردن، امام حسن مظلوم واقع نمیشد. این خلاصه کلام.
بله، امیدواریم که اتحاد در جهان اسلام هر روز بیشتر و بیشتر بشه و تجلیش رو هم ببینیم و مردم غزه